بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جان راجب قرائت های قراء سبعه چیزیش میدانید نمیدانید؟ اصلا راجب قراء سبعه قرائت های هفتگانه نشنیدید؟ چی شنیدید؟ بگید.
یکی
که مثلا بعضی وقتا
یه چیزی
میخونه یه چیزی میخونه هفت تا چرا هفت تا پس اگه اینجوری بنده هم یه چیزی
میخونه 14 تا هست 7 تاش مشهوره 7 تاش غیر مشهوره یعنی 7 تاش مورد تاییده یعنی این که همه قبول دارن مشهوره 7 تاش غیر مشهوره که قبول نمی کن
همه قبول دارن الان میگن چیزی
14 تا رو اینجوری هم شنیدم که این 7 تا فلانی از فلانی هستن که
هفتا اون اصلا ببین تعداد قرآن به قرائت‌های مختلفی خونده شده این قاریان طبقه بندی میشن قرآن درجه اول درجه دوم درجه سوم هفتا از این قاریان قاریان درجه اول حساب میشن که 7 نفرن این 7 نفرن عبارتند از ابن کثیر مکی میخواید بنویسن
درس
آره درس امروز رو دیگه پس بحث امروز بطور ظاهران بحث امروز از خیلی عقبتر شروع کنیم قرآن به قرائت های مختلفی خوانده شده این قرائت ها در علم تجوید به چند دسته تقسیم می شوند میگن قرآن درجه اول قرآن درجه دوم قرآن درجه سوم بیشتر شاید باشه من ندیدم من تا صداشو خبر ندارم بعد قرآن درجه اول 7 قاری هستن اینا عبارت هم دارد. یک ابن کثیر مکی 2 نافع مدنی 3 عاصم کوفی 4 ابن حمزه کوفی 5 کسائی 6 ابو عمر دمشقی 7 کی رو نگفتم یکی جا افتاد عاصم ابن حمزه کسائی نافع نافع رو نوشتم ابن معصود جز اینا نیستن
کسائی
رو نوشتم حالا یکی جا مونده 7 نفر هستن هر کدام کسائی رو نوشتم هر کدام از این قراء 7 گانه 2 راوی دارن مثلا حبس و برای یک دیگر بود مثلا ورش و قالون راویان از نافع مدنی هستند حبس و ابو ابن شعبه عیاش ابو بکر ابن شعبت ابن عیاش این راویان از عاصم هستند و بدین ترتیب 14 روایت از 7 قرائت پدید می‌آید تا اینجا درست شد؟
از آن جسارت در حفظ میش بکنم عامل دمشقی
ابن عامل
بارکنم
اونو نمیش؟ ابو عامل نمیشتر ابن عامل نمیشتر ابن عامل هم هست حالا من تو تحقیق تعمل های جزوه حاشیه آدرس اینا رو نوشتم میتونید ببینید حالا اینکه چجوری تقسیم میکنن حالا بحث ما نیست چرا یه سری شب درجه اول از درجه دو از درجه سال خونه کارن این 7 قاری و 14 تا قرائت خب در میان فقهای شیعه درباره این هفت قرائت و 14 روایت سه دیدگاه وجود داره. الف، تمامی اینها متواتر هستند، یعنی از ابتدا خود پیامبر صلی الله قرآن را به هفت قرائت خوانده است. در نتیجه تمامی این هفت قرائت قرآن واقعی هست. دیگه دیگه هست نزل القرآن علی سبعه، این روایت مرسله است. در روایت مرسله نبوده مثل شهید، شهید اول طرفدار این بود. این یک هفتا و چهارده تا هم بعدش درست. لذا اینا میگن شما قرآن رو به هر یک از این چهارده تا بخوانی صحیح هست. نماز هم بشید برکنی چهارده تا سورایی که پیش میاد رو بخونید اشکال نداره.
چهارده تا که
نمیشه، هفت قرائت بعد دو تا راوی میشن چهارده تا.
دو تا راوی مسلمان از اون هفت نفر نقل کردن است.
دوباره اونم میگن تواتره. بعد اون نفرم دوباره به نفر میخوره به معصوم، به پیامبر. مثلا ببین ابن حمزه از امام صادق گرفت. امام صادق عن ابی تا میرسه پیامبر. عاصم با یه واسطه از پیامبر گرفته. از امام صادق گرفته. بعد دوباره طبقه تا میرسه به پیامبر. و بقیه هم همسه، یعنی همه شون سندشون متصل میکنن به پیامبر. قول اولی که اینا همه متواتر هست، یعنی تواترن عن نبی بوده.
هفتاشون درست، اما چهاردهتا که اون دوتا همیشه میخواستن یکی رو نقل بکنن و اختلاف در اون،
یعنی اونی که استادشون براشون خونده خوندن، بعد میگن که اینم دوباره هر کدوم خود اون استاد دو جور خونده.
این دو جور شنیده از پیامبر خود استاد.
چی؟ دو نقل داشته. آره مثلا برای یکی اینو خونده، برای کی؟
اون از قرآن از
سبعه هفت قرائت میگه، به چهارده روایت نمیگه، اون هفته اول رو میگه که بشه افتاد.
اول که الان مشخص نیست یادم.
چون مشخصه؟
خب دو نفر از مثلا عاصم نقل کردن، درسته؟
اگر خب یکی دیگه اون فوقش اگر چهارده تا، ما که میگیم چهارده تاش بوده، یعنی اونا خودشون میگن 14 تاش متواتر میشه. حالا اگه هم کسی نپذیره بین این دو تا راه میشه دو تا روایت متعارض، اونی که قوی تره همونو عکس میکنه، این کاری نداره که. اونا رو باید تجوید خونده باشید. حالا تجوید چی میخوندی؟
ممکنی استادی باشید که آنها میگو بیدا تجوید
اینا نبود سال اول یه بار.
بلاخره شما یه هلیت القرآن هم خونده باشید، اینا توش هست.
خوندیم آنها دارم
حالا به هر صورت مهم نیست. حالا بریم تا برسیم به بحث خودمون. یه دیدگاه اینه. دیدگاه دوم میگه که تمامی اینها حجت هستند و استدلال بدان جایز است، اما این که خود پیامبر صلی الله علیه هفت گونه خوانده باشد ثابت نیست. حتی میدونید هفت گونه که مثلا هر کلمه رو هفت بار، مثلا توی مالک و ملک دو قرائته، عاصم مالک خونده، شیشتای باقی ملک خوندن، درست شد؟ اینجوریه. حالا مثلا اونایی که میگن متواتره میگن خود پیامبر یه بار مالک گفته یه بار ملک گفته. دسته دوم میگن مالک بخونی حجته، ملک هم بخونی حجته، ولی معلوم نیست خود پیامبر هر دو را خوانده باشه. این قول دسته دومه. مثل آقای خویی طرفدار این بودن. طرفدار این بودن تو البیان، اگه خواستید مراجعه کنید کتاب البیان رو بدید، مال آقای خویی.
خصوصیت قرآنه، یعنی صدورش با این که واضح نیست اما
علتش نه علتش اینه که قرآن میگن یه جور پیغمبر شاید خونده باشه ولی چون به عربی فصیح هرچی خونده بشه حجته هر هفته اینا هم طبق قواعد عربی فصیح هم نگاه هفته شد حجته این قول دوم اینجور بود قول سوم میگه نه تنها تواتر و متعدد خواندن پیامبر ثابت نیست بلکه حجیت تمامی این قرائات نیز ثابت نیست و معمولاً طرفداران این قول در شیعه تنها قرائت این معقوله که غالبا طرفداران این قول در شیعه تنها قرائت حفص از عاصم را میپذیرند و برخی از آنها در موارد اختلاف قرائت قائل به اجمال می شود. خب این اصل مطلب قرای سبعه و این بحث تا اینجا فهمیدی؟ اینا مقدماتی بود که برای شروع بحث ما لازم بود.
کدوم
علامه؟ علامه
طباطبایی
یادم
نیست مشهور کدوم؟
شهرت به اون معنا نیست ولی در میان قدما این قول اول بیشتر این هم اگه خواست ببینید مثل آیه معرفت در التمهید این قول را پذیرفت این هم نمونش قبلی هم آیه خویی در البیان قبلی هم مثل شهید تمهید و رواب شهید ثانی را باید بشه اول مورد در تنبیل رو برگاره آره چون تنبیل بود شهید ساده قواهی بودش خب این پنجه این رو فهمیدیم حالا بیان سراغ بحث خودم ما مگه روز رواهر بحث نمی کنیم اگر آیه اختلاف قرائت داشت طبق یه قرائت ظهور در یه معنا داشت طبق یه قرائت دیگه ظهور در معنای دیگری داشت اینجا چه باید بکنیم؟ این بحث علامه مسئله الان اینه مسئلتون اگر در آیه اختلاف قرائات بود طبق مثلا یک قرائت در یک معنا ظهور داشت و طبق قرائت دیگر در معنای دومی چه باید کرد؟ خب مثلا مثالی که هست مثلا آیه ولا تقربوهن حتی یطهرن در قرائت عاصم حتی یطهرن آمده و در قرائت کسائی حتی یتطهرنه خوانده شده یعنی با تشدید خوانده شده و معنای حتی یتطهرنه با حتی یتطهرنه بگید فرق داره و معنای این دو متفاوت است حتی ید خوردن یعنی از حیض پاک شدن، یعنی خون قطع شد. حتی ید طهرنن با تشدید، یعنی نه تنها خون قطع شود بلکه غسل نیز کرده باشد. ما اینجاشو بلدیم. خب حالا چه باید کرد؟ مسئله رو فهمیدین؟ خب سه تا مبنا بود. طبق مبنای اول که می گفت تواتر فلان مسلک شهید سانینا، تو سنی ها این مشهوره، تو سنی ها مشهور همینه، تو شیعه شاید مشهور نباشه ولی خب طرفدارانی داره. تواتر قرائت رو بگیریم، هر کدوم از اینا میشن قرآن واقعی، پس میشه تعارض دو آیه قرآن، درست شد؟ میشه تعارض دو تا آیه قرآن. خب در تعارض دو تا آیه چه کار میکنیم؟ اگر جمع عرفی داشته باشیم جمع میکنیم، اگر جمع عرفی بگید نداشته باشیم اینجا توقف میکنیم، رجوع میکنیم به دلیل آخر. مرجعات مال روایات متعارضه، تو آیات متعارض نیست. اینجا اصل اولی جا میشه توقف و رجوع میکنیم به دلیل دیگر. این هم همینطور درسته؟ تنان تواتر قرائت طبقه این مبنا هر دو قرائت قرآن واقعی محسوب میشه، لذا به منزله تعارض دو آیه خواهد بود. لذا طبق قوانین در نتیجه طبق قوانین تعارض دو آیه عمل می‌کنه، یعنی اگر جمع عرفی داشت عقص میکنه و الا نسبت به حکم واقعی توقف کرده و به اصول عملیه مراجعه. درست آقا؟ مرجعات مال خبرین متعارضین نداریم، ما اینجا خبرین متعارضین که نداریم، روایات مرجعات همشون داره خبران تعارضین، ما اینجا دوتا آیه متعارضین. چرا تو تعادل تراجه قاده اولیه ثانویه درست میکردیم؟ از اول مگه روایات نداشتیم؟ برای چی قاده اولیه درست میکردیم؟ توقف یا تخییر و تطاقف، بعد قاده ثانویه رو میگفتید مثلا فلان. چرا؟ چون روایاتی که درشون مرجعات و تخییر اومده بود همه مال خبرین متعارضین بود، به همین جد اول یه قاده اولیه عام میذاشتیم، بعد خبرین متعارضین رو طبق قاعده ثانویه عمل میکردیم، بجز خبرین متعارضین دو آیه متعارض، دو اجماع متعارض، دو دلیل عقلی متعارض، اینا رو طبق قاعده اولیه حکم میکردیم. باشه چطور شد؟ این ضابطه کنجه فن همه جنطوره. اگر اخبار همه را بگیرن دیگه ما قاعده اولیه ثانویه درست نمی کنیم، همه را اخبار میگیرن. جایی که اخبار همه را نمیگیرن یه قاعده اولیه درست میکنیم، یه قاعده ثانویه برای اون مقداری که اخبار پوشش میده، و اخبار با متعارض تراجه که مرجعات رو میگم همشون ماله، و بعد تأخیر هم میگم همشون ماله خبرین متعارضین بوده. دقت کردید؟ اینجا دو تا آیه. خب طبق مبنای دوم حجت بودن تمام قرائت، اینجا چی میشه؟ چرا؟ چون میشه دو حجت متعارض دیگه. اینجا با دو حجت متعارض روبرو هستند. لذا همانند صورت اول به قوانین تعارض عمل می‌کند. خب طبق معنای سوم چی میشه؟ اینجا اصلا از اول ما دیگه مجمل میشه، حجت نداریم، کلا مجمل میشه. از همون اول باید بگیم رجوع کنیم به توقف در واقع و رجوع به اصول عملی دیگه از اول میشه. طبق مبنای سوم آیه واقعی مجمل میشود و باید نسبت به حکم واقعی توقف کرده و به اصول عملی مراجعه. حالا اصل عملی جاری در اینجا چی میشه؟ چه اصلی جاری میشه آقا؟
استصحاب
حرمت میشه دیگه. اصل عملی جاری گفتن استصحاب حرمت مباشر. قبلا که قطعا حرام بود، شک داریم که بعد از انقطاع قبل از تطهیر هنوزم حرام هست یا حرام بگید نیست، اینجا استصحاب حرمت مباشرت میکنیم. اینم درست؟ برخی فقها گفتن در اینجا نوبت به استصحاب حرمت مباشرت نمیره، چرا که عمومی وجود دارد که حکم شرعی را مشخص می کند و چون عموم دلیل اجتهادی است، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و آن عموم آیه شریفه نساؤکم حرث لکم فعتو حرثکم بگید انا شئتم است. اگر این استدلال درست باشد، جواز مباشرت بعد الانقطاع و قبل التطهیر ثابت میگیره. این هم درسته؟ این البته بخواهم راجبش داوری کنیم به معنای انا برمیگرده. داوری راجع به این قول به تفسیر انا برمیگرده. انایی که در این آیه هست میدونید؟ نشان نمیدونید؟ به دو معنا اومده تو مغنی داره. یه عده معنا کردن کیفه، یه عده معنا کردن متا. اگه متا معناش باشه قول اینا درست میشه، یعنی هر وقت. اگه کیفه باشه این قول درست نمیشه، باید همون استصحاب حرمت مباشرت بکنیم. رنا برمی اینجا دو تفسیره. برخی گفتن انا به معنای کیفه، برخی گفتن به معنای متا. اگه متا باشه استدلال صحیح است، چون میشه هر زمانی دیگه، عموم ازمانی درست میشه. اگه کیفه باشه استدلال صحیح نیست و استصحاب جایز.
در هر صورت این دو تا تفسیر که هستن نمیشه گفت مجملش میکنه؟
نه اونا نمیگن، اونا میگن انا و همه یک متاس لا غیر، اونا نمیگن که مجمله. اون طرف مقابل هم یک کیفه است لا غیر. حالا اگر شما به هیچ کدوم نرسیدی برای شما چی میشه؟ مجمل میشه. اینا رو فهمیدی؟ حالا کلام سید یزدی هم بگم. سید یزدی در حاشیه رسائل سخنی دارد اینجا، حرف قشنگی. امام و دیگر هم پذیرفتن، زیاد گفتن دیگه. سید میگه که اصل کبرای حرف درسته، کبرای حرف شه. خیلی ما در بحث اختلاف قرائات رو داریم. در اختلاف قرائات سه تا مبناست، هر کدوم اینا لوازمی داره. اگه تواتر رو قائل باشیم همشون قرآن باقی است، اگه جواز استدلال رو قائل باشیم همشون حجتن، اگر هم مبنا سوم مثلا معرفت اینا قرار داشته باشیم که اصلا مجمل میشه. در هر صورت اونجایی که اجمال پدید میاد باید طبق قوانین اجمال عمل کنه. و اینکه یه استثناء به حرمت مباشرت داریم، یه آیه هم اینجا داریم که یه دین رو عام مذهبی میدانند انا رو متا منم قرید کیف منم خیلی درست، ولی صغراش درست نیست. مثلا این مثاله کارش به اینجا کشیده نمیشه. چرا؟ چون درسته که این اولش دو جور خوندن لا تقربو هن حتی یت خورنه، بعضی هم یت تهرنه، ولی در ادامه آیه یک جمله ایست که هر هفته جون یه جور خوندن و اون اینه فا ازا تتهرنه فعتو هنه من حیث امرکم الله. اینو دیگه هر هفته تتهرنه خوندن، یعنی آسان هم که اون بالا یت خورنه خونده بود اینا تطهر نخونده. فا ازا تطهر نه این چی؟ وقتی که قسم کردن فعتو هنه من عیسی امرکم الله. خب این خودش قاعده میشه که بس قبل القسم جواز مباشرت بگید نیست. به همین جهت در مورد این مثال این کبریات کلی اصلا تکرار نمیشه. این مثال به طور خاص چون خودش قرینه داره همه باید فتوا بدن، هر کدوم از اون سه قولم باشن باید فتوا بدن به حرمت مباشرت بعد انقطاع دم و قبل از تطهیر. حالا چه قائل به تواتر قرائت باشن، چه قائل به حجیت باشن، چه قائل به هیچ کدام نباشن دیگه موجود. ولی اینجا چون در ادامهش قرینه داره و اون قرینه دیگه همه یه جور خوندن، این مشکلش حل میشه. روشن شد؟ لذا فقط کبریات اینجا درسته، یعنی در کل بحث جمع اختلافات اینه، ما در خصوص این مثال این نکته هست. ایشون میگه هرچند کبریاتی سخن شیخ صحیح هست، ولی مثال ذکر شده برای آن صحیح نیست، زیرا در ادامه آیه آمده است و ازا بگید تطهرنه، دیگه همه تطهرنه خونه، فعتوهنه من حیثو امرکم الله. و همه این زین را یکسان خوندن. این زین قرینه و همینطور هم هست. بذار شما خیلی داره میبینید که از با این که به تواتر قرائت قائلن و اون عام ازمانی رو هم قبول دارن تو قدم هست، ولی فتوا به حرمت مباشرت میدن. علتش این زین آیه است.
از مفهومش استفاده کردم، از مفهوم زینش. اون وقت یه دونه من
نه من گفتم چی؟ یعنی خود سیدم چی گفت زین چی میشه؟
قرینه میشه.
آه.
خب آقا حالا توی برای مایی که قول سه
یعنی رفع اجمال میکنه دیگه. شما در چه صورت رجوع میکردی به اصول عملیه؟ چون مجمل میشد.
نه
این زین رفع اجمال میکنه دیگه، نوبت به بحث اصول عملیه بگید نمیرسه. اون عام ازمانیت هم تخصیص میزنه، بعد میگه فعضا تطهر نمین فعتوه نمین ایسان کلا، تخصیص میخورون آم انا شیطون، حتی اگه انا را به معنای متا گرفته باشه.
فرد اکملش رو نمیخواد بگه فرض چیز فرض تا هر نه بگیم
فرد اکمل یعنی چی منظوره؟
یعنی بهتره که فتوه نه بعد از تدبر باشه.
نه هم ظهور در وجوب دارد حملش بر غیر وجوب. البته وجوب بذار الان بگم امر خودش ظهور در وجوب دارد، امری که در مقام توهم حضر میاد ظهور در جواز دارد. یعنی این جواز کی میاد؟ مشروط به کیه؟ وقتی که قصد کنن اون جمع که دیگه همه تطهر نخوندن، حتی آسم هم که اون بالا رو یتخور نخونده بود پایده تطهر نخونده، بنابراین دیگه اختلاف جواد توی پایده نداری. این رو مثالش البته اصل بحث که اون کبرا بود و دعوایی نیست دار، هفت قرآن هست، سه مسلک هست، همه اینا همون جوره که شیخ هم گفت، اما تو مثاله این نکته هست. اینو بخونیم. از ثانی تنبیه دوم، اون مطالبی هم که قبل از این تخته نوشتم اونا مبانی بحث بود که قرائاتی هست، قرائت درجه اول، دوم، سوم، هفت تا قرائته. اصلا یه کتابی هست این آقای دکتر شریعت نوشته، اومده تمام موارد اختلاف قرائات 14 گانه رو تو کل قرآن در آورده با هم چاپ کرده. یعنی از اول این 14 تا تو چه آیه های با هم اختلاف دارن، هر کدوم چی میگن، دلیلشون هم اجمالاً نقل کرده. حالا این بحث کتاب بسیار خوبیه. قدیما سخت بود، من یادم اون موقع که من کلاس قرائت قرآن این باز قرائت ها رو به ما درس میده، اون استادی که بود مجموع البیان می آورد، بعد از تو مجموع البیان متعرض اختلاف قرائت میشه بعد یک یکی بعد میخونیم تا اختلاف قرائت رو پیدا میکنه. این یه خیلی قشنگ به ترتیب قرآن از هم تا آخر ناس همه رو نوشته، راحت کسی خواست. اون محمد جواد شریعته، کتاب خوبیه، میتونه اونجا ببینه. ولی اونی که از نظر اصولی برای ما مهم بود همون فرمولا بوده، اون فرمولا رو باید یاد بگیریم که بحث استظهارش چی میشه. درست شد؟ رو توی مثال تطبیق نمی کرد. همانا شأن چنین است، اگر اختلاف پیدا کرد قرائت در قرآن به دو صورتی که مختلف بودن در معنا و مضمون، معنا و مضمون، یه وقت منجر به اکثر اختلاف قرائات آقا جون منجر به اختلاف مضمون نمیشه. مثلا یه عده خوندن لن ازا نودیه الى صلات فی یوم الجمعه، یه عده خوندن فی یوم الجمعه، یه عده خوندن فی یوم الجمعه، جمعه کسی نخونده، جمعه چی؟ نتیجهش یک جمعه زمه می، جمعه فتحه می، جمعه سکونه می. یا ازا شمس و کورت یه سری خوندن، یه سری ها کوورت خوندن، از نظر معنا عوض نمیشه، از نظر بلاغت اون باب تفعیل مبالغه داره این نداره. ولی یا ازل وحوش و حشرت خوندن، بعضی ها حشرت خوندن. این اختلاف قرائت ها اکثرا اینجوریه، معنا رو عوض نمی کنه. لم یکن لهو بعضی ها کفوون خوندن، بعضی ها کفوون خوندن، بعضی ها کفن خوندن، معنا یکی. اما بحث ما اونا برای ما تو اصول منشأ اثر نیست. حالا از نظر بلاغی بعضی جا تأثیر داره، خب مطلی، یا از نظر زیبایی تأثیر داره، ولی از نظر اصول اثر نداره، چون معنا یکیه. اثر تو اصول میکنه اونجاییست که مختلفه این فعل معدا، یعنی معنا عوض بشه، مثل همین یتورنا و یتهورنا. کما فی قوله تعالی حتی یتورنا حیث قرعه به تشدید، مثلا کسایی من الان یادم یتطهر نخونده به تشدید خونده، که این از تطهر میاد که تطهر ظهور داره که غسل هم بکنه، و به تخفیف عطو به کیه؟ به تشدید، یعنی حیث و قرعه به تخفیف، یعنی یتطهر نه که مثلا عاصم یتطهر نخونده، حالا 700 عاصم اینه که از طهارت میاد که ظهور داره در همون پاک شدن از حیث، یه غسل میاد. حالا این حاشیه سید هم توی حاشیه هم از روش تأمل کنید که ادامهش فعضا تتحر نفر تو خونده به نیسان رو کنلاه داره، اون ادامه دیگه هفته یه جور خوندن و چون یه جور خوندن خودش قرینه میشه. مثلا این مثال، مثال مانعنفی نمیشه مگر فرزن، مثال واقعی نمیشه. خب حالا قانونش لا یخلو، یا قائلین به تواتر قرار، همه قرارات میگیم متواترن که مشهور هم اینه، مشهور تو عامه مشهور، تو شیعه هم قائل داره ها، ولی به حدی که بگیم مشهوره و مقابلش نادره، این تو شیعه اینجوری نیست. کما کم آیه خوری تو البیان گفته، هم آیه معرفت تو از تنقید گفته. تو شیعه قائل داره مثلا شهیده، اما اگه مشروع شیعه باشه، خصوصا در اونجایی که اختلاف در ماده باشه، یعنی معنا چی بشه؟ عوض بشه. غالبا معنا عوض نمیشه، اختلاف در شکله، ولی بعضی جا معنا هم عوض میشه. این یه قول. یا اینکه قائل نیستیم به چی؟ تواتر قرائت، که اینم مذهب جماعتی است، مثل آیه خویی، مثل آیه معرفت، که اینا هم نمیگه. فعلل اول که چی باشه؟ تواتر قرائت رو قائل بشیم، یعنی اصلا از اول خود پیغمبر چند جور خونده و اینا هر کدوم از یه نقل پیغمبر رسیده رو دارن میگن. خب این دوتا آیه به منزله دو آیه متعارض میشن، چون هر کدوم شن یه آیه دیگه. خب ما طبق قانون تعارض آیه باید داریم جلو، لابد دم داریم جمع بین این دو آیه، به این که مثلا جمع عرفی کنیم، مثلا ظاهر رو بر نص هم کنیم یا ظاهر رو بر ازهر هم کنیم که میشه جمع عرفی اگه داشتیم. و مد تکافو، اگه ازهر و ظاهر نبود، یعنی جمع عرفی بگید نبود، تکافو این همزور بودن، لابد دم من الحکم توقف و رجوع الى غیر همامنال اصولی که هست به اون مراجعه کنیم که میشه استثناء. اما علی ثانی که چی؟ تواتر قرائات رو قائل نباشی. و این ثبت جواز الاستدلال به کل قرائات، که مسلک دومه، یعنی همه اینها حجتن، یجوز القرائات بها، یجوز الاستدلال بها، که آیه خوینا میگن، ولی تواتر رو دیگه قائل نیستن. شاید تو معاصرین این دومی طرفداراش بیشتر باشه نسبت به اولی و سومی. کان الحکم کما تقدم، بازم میشه دوتا حجت متعارض تونستیم جمع کنیم که جمع میکنیم، نتونستیم دلیل آخر، حالا اصول عملی اگه دلش داره، و الا اگه مبنای دومم قائل نباشیم، یعنی نه تواتر قائل باشیم نه جواز استدلال، یا این که نه ما آره همین قائل نشدیم، فلابد من توقف، یعنی توقف رسد به حکم واقعی در محل تعارض، و رجوع کنیم به قواعدی که وجود داره، حالا هر قاعده‌ای که اونجا هست بخونه. حالا ما عدم المرجح، یعنی رجوع به قاعده اصلا که مرجح نباشه، یا مطلقا که مسلک شیخ و مشهور هم همینه. چرا؟ چون ثابت نمیشه بعد مرجح در این جایی، در کجا؟ آیات قرآن، چون مرجحات مال کجا؟ اخبار متعارضن، و ما در آیات و اجماع و دلیل عقلی متعارض مرجحات نداریم. مسلک شیخ و مشهور همین مطلقایی که تو تعادل تراجی بحث میشه، ولی خب اون اولی هم قائل داره. چی درست شد؟ روشن آقا؟ خب حالا رجوع کنیم به اصول، چه اصلی باید جاری بشه؟ میگه حکم میشود به استصحاب حرمت مباشرت قبل الاختصار، چون ثابت نشد تواتر به تخفیف، که پس همون حرمتی که بود همچنان بگید استصحاب میشود، یا این یا یحکم بالجواز، میگیم نوبت به استصحاب نمیرسه، اینجا دلیل اجتهادی داریم، در چه صورت به جواز حکم میشه؟ بناهن بر این که عمومیت قول خدای تعالی فعتو هرسکم اناشعتم من حیث الزمان را بپذیریم. خب کیا من حیث الزمان را میپذیرند؟ انا را چی معنا میکنند؟ متا معنا میکنند، ولی اونایی که انا را کیف معنا میکنند، این عمومیت من حیث الزمان را نمیپذیرند، ولی ازا استثاب میشه. اما اگه ما این عمومیت من حیث الزمان را بپذیریم، بگیم خرج از این عموم ایام حیض و اگه تحت اون باشه، حالا این که کدامی که از اینا جاری بشه بنابر اون دو قولیست که در مقام وجود داره، که یه عده میگن باید اینجا استصحاب و حکم مخصص بکنیم، یعنی کدوم حکم رو؟ حرمت را دیگه. ببین یه عام جواز معاشرت داشتیم، یه تخصیص خورد ایام حیض که حرمت داشت، حالا اینجا استصحاب کنیم حکم مخصص را، یعنی همون حرمت مخصص را که مال زمان حیض بود استصحاب کنیم، یا عمل کنیم به عموم ازمانی، یعنی به اون عموم فعت و هرسکم عمل کنیم و حکم جواز کنیم، بگیم این دلیل اجتهادی مقدمه. این دو مسلکی که هست. الحمدلله رب العالمین.
توی
تو به معنای کیف هم بگیریم میشه اینطوری به هر جوری هم
کیف عموم ازماری نیست. بحث اونجا قبول و دوبر میشه که وقتی بحث میشه که وقتی از دوبر جایز است یا جایز نیست، اونایی که اندا رو کیفه معنا میکنن وقتی از دوبر رو اجازه میدن، اونایی که متاع معنا میکنن میگن این داله بر جوازت دوبر نیست، بعد قال به حرمت وقتی دوبر میشه.
تو اینجا نمیتونیم واردش کنیم که کیفه معنی که چه حیض باشد چه
حیض
نباشد.
نه، حیضیت مخصصه که حیضیت ازمانیه. اگه کیفه معنای کیفیت باشه
تو هر کی رب... چه طرفی
خوجا ازمان کیفه معناش نیست که در هر زمانی که کیفه حالت مباشرته، یعنی چه قبولن چه دوباره
مثلا. نه، حالت رو میتونیم اینطوری هم در نظر بگیریم دیگه، یعنی بگیریم
مخصص چه مخصص زمانیه. در زمان حیض به هر حالتی حرامه، کیفی نیست، یعنی مخصص نیست یک کیفیت استثنایی. در زمان حیض هر نوع مباشرته تحریم کرد، مخصص ازمانی حقوق دیگه نمیشه، مخصص ازمانی میشه نمیشه. لذا اون بحث میشه که باید استثناء رو که مخصص کنیم یا به حقوق تعصب کنیم. دو مسئله خود شیخ اینجا غالب تفصیله تو استثناء بحثش میشه.
استاد بخشید، این طبق نظر آقای معرفتی که این آیه رو مجمل میدونن، قول سوم این آیات رو تو نماز نمیخونن که اختلاف قرائت داره.
حالا اختلاف قرائتی که خب اونجا توی نماز کلمه مالک دیگه، فقط اونا میگن احتیاطا هر دو رو بخونن، هم مالک هم ملک، لذا وقتی خودشون بخونن. البته آیه معرفت که بعد میگه قرائت حفظ از آسف بود،
همینم سوالمون
اصلا مجمل نمیشه
اینجا ترجیح وجود نداره. ممکنه شما فقط یه راوی رو بپذیرید.
گوش ببین، شما اول حرفان گوش بودی ادامهش گوش نمیدی. من گفتم قول سوم که میگه اینا تواتر نیستن، نوشتم اونجا
غالبا.
خب صرف اینا دو دستن، یک دستن تو شیعه غالب اینا مثل آقای معرفت نه یه قرائت رو قبول دارن که همون حفظ از آسف، نمازم که میخوان بخونن طبق همون قرائت میکنن. اما بعضیشون هستن که میگن مرجعیت ثابت نیست، کلام چیه؟ مجمل. این شد اینه که گفت. پس نمایی مثل های معرفت تقریبشون روشنه، اونا چون فقط قرائت حفظ از آسف رو قبول دارن، تو نماز هم باید طبق همون حفظ از آسف بخونن. اما حالا آیه معرفت نه، سوال رو تصدیق میکنم، اونای دیگری که قول سوم قائلن اون برخی و در این حال به اجمال قائلن، اونا چیکار میکنن؟ اونا میگن احتیاطا در نماز هم مالک رو بگه هم ملک رو. چه چطور شد؟ میگن هم مالک رو بگه هم ملک رو.
از شما درد.